بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابه له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. از برنامه های واجب مالی عرض شد که مسئله زکات فطر است که گفته شد در دو عید خاص اسلامی دو چیز بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است، یکی ارتباط با خداوند و دیگر هم رسیدگی به ضعفا. در ارتباط با زکات فطره که مربوط به عید فطر است بعضی از مسائل گفته شد و از مسائل مورد ابتلا اینه که فقیری که فطره به او میدهند لازم نیست عادل باشه. حالا فطره ای که داده میشه به یک فقیر، این فقیر انسان سعی کنه که مثلا حتما عادل باشه، نه، و همینقدر که نماز خون باشه و روزه بگیر باشه و تظاهر به گناه نکنه کفایت میکنه، ولو انسان میدانه که این گاه گاهی معصیتی هم داره. فقیری که فطره به او میدهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که آشکار معصیت می کند فطره ندهند. و از مسائلی که باز خوب است که یادآوری بشود این که اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد که فقیر نبوده، در چنین صورتی چه کار کنه؟ همونی که داده کفایت میکنه یا خیر بایستی که مجدد زکات فطرتشو بده؟ در چنین موردی میفرمایند چنون چه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، حالا گندمی که داده، جوی که داده یا پولی که داده هنوز او مصرف نشده باشه، از بین نرفته باشه، باید همون پول همون گندم رو بگیر ازش، که این زکات فطره بوده بهت دادم و شما مستحق نیستی، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر نتواند بگیرد، اگر نه اون نمیده و گذشته کار، ولو که از بین نرفته اما نمیدهد، و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش عوض فطره را بدهد. اونی که داده شده و اشتباه بوده و فهمیده اشتباه، دیگه قبول نیست. و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره میدانست اون چرا که گرفته فطره است، اونم برش واجبه که اون چه گرفته بدهد، باید عوض اون را بدهد. و اگر نمیدانسته، دادن عوض بر او واجب نیست. اگر یک کسی بهش پول داده، اینم فقیر نیست، دهنده به عنوان این داده که زکات فطره است، فکر میکرده این فقیره و اون فقیر نبوده، اونم نمیدانسته که این پول به عنوان زکات فطره است. اون وقت حالا که نمیدانسته، اگر نمیدانسته دادن عوض بر او واجب نیست. نمیگه من نمیدانستم دادی و منم مصرف کردم و مسئله نیست. و انسان باید عوض فطره را بدهد. بنابراین اگر اشتباه شده، بایستی که اون فطره جبران بشه، به فقیر و مورد مربوط به خودش داده بشه. صلواتی و علامت کن. منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در بخشهایی از ابعاد مختلف دینمون صحبت می شد که مکرر از شد، با همین مقدار تجدیدیست در ارتباط با مسائل دینی. چند جمله در توحید صحبت شد، چند جمله در معاد صحبت شد، جملاتی در اخلاق صحبت شد، بیاناتی از حضرتش در عبادت صحبت شد، و قسمت اخیری که مطرح شد، بیاناتی از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با مشورت. و گفتیم که مسئله شور و مشورت در کارها بسیار بسیار به نفع انسان تمام میشه. تأکید شده در قرآن، تأکید شده در حدیث، تأکید شده به نسبت لازم از بیانات آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون رسید. و چه بسیار خوبه که انسان از فکر دیگران استفاده کنه. و در ارتباط با مشورت، پس از اونچه که تأکیدش از بیانات حضرت به عرضتون رسید، افرادی که با اونها مشورت میکنیم اونها چه کسانی باشن هم گفته شد. عاقل باشن، متدین باشن، دلسوز باشن، نسبت به اون چه که مشورت با اونها میشه وارد باشن، آگاه باشن، و در ارتباط با اون کار انسان در حد ممکن اونها را هم در جریان مطلب و مسائل ریز بگذارد تا بتواند بهتر نظر بدهد. این مسائل گفته شد. و نیز گفته شد که این مشورت با همه تأکیدی که در آن شده است، مشخص است که در ارتباط با مواردی که در دینمون نص رسیده، یعنی حرفهای روشن از دینمون در اون مورد داریم، در چنون موردی دیگر مشورت معنا نداره. دین تکلیف روشن کرده، مشخص، مشورت کنیم معنا نداره، مگر اینکه باز در خصوصیاتی که مشخص نشده. ولا در مورد نص مشورت بی‌معناست. اینها نسبتاً به مقدار لازم صحبت‌هاش شد. حالا فرصتمون هم بسیار کم است، چه اینکه امروز هست و روز شنبه، فردا هم که جمعه است و روز قدس هم که هست، و که امیدواریم خداوند متعال با اهتمام مسلمین به نابودی کفر و جانی ها و ستم کاران هرچه سریعتر همه عوامل جنایت را نابود بفرماید. اون وقت روز شنبه که خب باز جلسه هست، بعد امروز و روز شنبه اون چه مربوط به این بحث هست یه مقداری جمع بشه، که حالا اتفاقا یکی دو تا موردی هست که حالا ببینیم میتوانیم جمع کنیم یا خیر. و الا که بعد شبهای شنبه که جلسه بوده است و انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود، ولی همون خطبه حضرت فاطمه علیها السلام که مطرح بوده تتمه‌ای باقی مونده، انشاءالله صحبتش خواهد شد. اگر از این بحث چیزی موند اون وقت یه جلسه تکمیلش میکنیم، بعد وارد اون بحث میشیم به فضل حق، چون چند تا مسئله است که خوب گفته بشه. یکی مشورت با زنان، این در چه وضعیتی است، این خوبه که تشریح بشه. و دیگر این که مقصود از مشورت که این چنین تأکید شده است، آیا اینه که یعنی مشورت کنه انسان بعد اگر اکثریتی چیزی گفتن حتما به حرف اکثریت بکنه، یا نه اگر مشورت کرده تو اون مشورت فهمیده که اون اقلیت بهتر گفتن خودش روشنه، اون وقت نخیر به حرف اکثر نکنه، همون اقل رو، اقلیت رو بگیره اگر خودش فهمیده که درسته. اینم انشاءالله بود صحبت بشه. پس این دو تا بحث هست که نسبتاً بحثی مورد ابتلا هم هست. و اشاره به این که استخاره با مشورت، این وضعیتش چیه؟ تو کارهای استخاره که میکنیم، استخاره میکنیم، مناسب اینه که اول مشورتی داشته باشیم، به جایی نرسیدیم استخاره کنیم، یا از اول میشه استخاره کرد؟ و اصلا استخاره سندش چگونه است، چجوریست؟ این سه تا مسئله است که خب دوتاش از اهمیت خاص بیشتری برخوردار و اونم به جای خودش مناسب هست که صحبت بشه. انشالله اینو رو باید بعد صحبتشو بکنیم. اما اون چی که امروز در تتمه بحث های گذشته به عرضتو میرسد، این شبهه مطرح شد که با توجه به این که گفتیم جایی که نص است جای شور نیست، و گفتیم از اون مواردی که این چنین است مسئله خلافت است، امامت است، وصایت ائمه معصومین علیهم السلام است، که چون پیامبر گرامیمون نص از حضرتش فراوان رسیده است، عرض شد و تکرار کردیم که از اول بعثت تا هنگام رحلت در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، شب، روز، در مواقع مختلف پیامبر گرامی اعلام کردند که اوصیای من کیا هستن. امیر المؤمنین علی علیه السلام تأکید شدن، بعد ائمه معصومین در موارد اسم برد شدن، تا اونجا که یک یک پیامبر اکرم در بعضی از بیاناتشون اسم اوصیای خودشون جانشینان خودشون را فرمودن تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. در این بحث گفتیم اگر کسی سوال کنه که اگر این چنین است، این نصوص در این وضعیت هست و جا از برای مسئله شور نیست، پس چه شده که یک مکتوبه ای در نهج البلاغه هست که خوندم دیگه روزه گذشته، که آقا از تعمیر علیه السلام به معاویه نوشتن معاویه با همون شعوری که فلانی 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 روی کار آمدن و بعد هم فرمودن با همونی که لله فیه رزن، با همون من هم کار به دستم داده شده، بنابراین تو دیگه کار شکنید غلطه، تو دیگه حرفی نباید داشته باشی. این سوال و این شبهه پیش میاد که این مکتوبه چیه، که گفتم اتفاقا بعضی از کسانی که در جریان این مسائل هستن شده که سوالم کردن، صحبت شده، بحث شده تو این قسمت ها، پاسخ این رو هم به تفصیل دیروز بعدتون رسید. گفتیم در ارتباط با مناظره و بحث، افرادی که بحثی را با کسی مطرح کردن، بسیاری از مواقع هستش که برای اینکه زودتر طرف مغلوب بشه و بهانه از دستش گرفته بشه، با چیزی که او به خیال خودش قبول داره، او روش اصرار داره، با همونم میشه کوبیدش. یک فردی که در جریان بحث هست گاهی همین کارو میکنه، ببیند اگر بخواد اون حق مطلب را بگوید او اصلا زمینه پذیرش نداره، جریان هم جریان حادیست، شایسته این است که از اون چی که او خودش قبول داره به زعم خودش حق است با همون در مقام احتجاج الزام کنه، اوره با او احتجاج کنه، محکومش کنه. این یک مسئله است که در احتجاجات مطرحه. اشاره کردم که در قرآن کریم هم زمینه داره. حضرت ابراهیم علیه السلام و برخوردشون با بت پرست ها زمینه بحث حضرت رو که دقت کنیم ببینیم از اون جایی که خود اونا یه چیزی میگفتند و مورد قبول، از همون جا البته با یه تفاوتایی حضرتش صحبت رو گرفتن و اونها رو محکوم کردن. این یک جریانی است در مناظره، الزام خصم به اون چی که خصم خودش معترف هست، که به تفصیل روز گذشته عرض شد. و الا میبینیم که آقا از تعمیر علیه السلام خودشون در مواردی این شور را به گونه‌ای در ارتباط با شوری که اونا صحبتشو میکردن به اضافه اون نصوص تصریح کردن که این شورهایی که صحبت میشه اینا اصلا قابل قبول نیست، توجه دادن به نادرستیش، که من به دو مورد اشاره میکنم، بعد یک نص از نصوصی که جا دارد همه من شنیدیم روش بهتر حساب بکنیم به عرضتون میرسد و طبعا فرصتی برای بحثی که اشاره کردم نخواهد بود و انشاءالله روز شنبه. و اما اون دو مورد که عرض شد حضرت شور را مورد تقبیح قرار دادن و از بیانات حضرت به خوبی این معنا مشخص هست، یکیش همون خطبه شقشقیه است، اون خطبه‌ای که حضرت درد دلشون رو در اون خطبه بیان کردند. و خطبه بسیار عجیبی است. اون خطبه‌ای که اول اون خطبه هم باز مربوط به همین بحث است و خیلی عجیبه. یه حضرت به یک صورت تندی نسبتاً مطلب رو هم بیان کردن. اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. فرمودن سوگند به خدا ابن ابی قحافه، اولی ابن ابی قحافه چه کرده؟ پیراهن خلافت را به تن کرده در حالی که خوب میدانسته که من به حقم، من محور خلافت باید باشم، دیگری شایسته نیست. خیلی تعبیر لطیف و بالا و قاطع و قوی است. اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم، سوگند به خدا خوب میدانه که چی؟ ان محلی منها محل القطب من الرها، جایگاه من نسبت به خلافت جایگاه محور سنگ آسیاس نسبت به سنگ آسیا، آسیایی که سابق بوده و گاهی هم یه جایی پیدا میشه. این سنگ آسیا که حرکت میکنه یه محوری داره، اون محور اگر نباشه تا حرکت کنه پرت میشه، تا حرکت کنه پرت میشه. چه تشبیه عجیبی! حضرت میفرمایند سوگند به خدا خوب میدانست که محور اسلام منم، یعنی بدون من که علی هستم اگر اسلام بخواد حرکت کنه پرت میشه، پرت میشه، همچنون که این سنگ آسیا پرت میشه، همه چیز به هم میریزه. یعنی اگر اسلام بر محور من علی ابن ابی طالب نچرخد، توحیدش خدشه میبینه، مادش خدشه میبینه، اخلاقش خدشه میبینه، احکامش و همه اون چه که در این مکتب هست، همه اینها صدمه میبیند. چه صدمه خوردنی! همچون صدمه‌ای که اگر محور سنگ آسیا نباشد، این سنگ که پرت میشه چه خبر میشه؟ اون چنون صدمه میبیند اگر من محور اسلام نباشم. اینو به خدا سوگند خوب میدانست، خوب میدانست. اما والله سوگند به خدا، فرمودن به انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. آری اگر چنانچه امیر المؤمنین علی علیه السلام و اهل البیت حقشون قصد نمی شد، اون وقت توحید اسلام همه جهان رو روشن بکرد، اون وقت اخلاق اسلام تمام دلهای عقلاء عالم رو جذب بکرد، اون وقت روش اسلام همه جهان رو به خود متوجه میکرد. اگر حقشون گرفتنی میشد، اون وقت جهان قبل از اون که بهشت جاودان در پیش آید و بهشتی شوند افراد، در دنیا در بهشت زندگی میکردن. ولی خب رذالت کردن، خیانت کردن، این بود که همه چیز به هم ریخ. وقت تا اونجا همه چیز به هم ریخ که از توحید گرفته تا بقیه مسائل همه چیز صدمه دید، صدمه های بسیار، هم صدمه هایی که خود اینها که از اهل البیت دور افتادن بعد حرفا عوضی زدن، چون از معلم کامل که فاصله گرفته بشه حرفا عوضی میشه دیگه، و هم بعد حرفای عرفای قبل از اسلام و فلاسفه قبل از اسلام، اونام کش پیدا کرد و همچنون جریان پیدا کرد، جریان پیدا کرد که به واقع مشکل ساز شد و حرفهای بسیار بسیار نادرست، بسیار بسیار اشتباه، اینها به خورد جامعه اسلامی داده شد که تا کنون هم هنوز بسیاری از آثارش باقی است.
اینا همش به خاطر این شد که قصد شد خلافت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام اون چنون شد که محور کنار زده شد و انهو لیعلم ان محلی منها محل و قطب بن الراه. خیلی روشنه اگر چنون چه یه زمینی باشه این زمین خیلی مستعد برای کشاورزی، بذرها باشه بسیار بذرهای سالم، منطقه منطقه‌ای که باران به موقع میبارد، آفتاب به موقع میتابد، همه چیز به جای خود. اما یک کسی این مزرعه رو در اختیار بگیره به عنوان این که من کشاورزی بلدم، که هیچی از کشاورزی بلد نیست، نمیدونه چه بذری کی باید بذر بشه، نمیداند که کی باید آب داده بشه، نمیداند که کی باید چنین و چنان باشه، نمیدونه، اصلا وارد نیست، اون وقت چی میشه؟ زمین بسیار وسیع مستعد برای کشاورزی با همه این امکاناتی که هست، از بذرهای خوب، منطقه منطقه مناسب، آفتاب به مورد، باران به مورد، همه اینا تلف میشه. همه تلف میشه. چرا؟ تو این آقا بلد نیست، نمیدونه چی به چیه. اون وقتی که همه چیز از بین میرود. و این چنین شد وقتی که کسانی که به حقیقت اطلاعی نداشتند، آگاهی از حقایق اسلام برای اونا نبود، همه جا خودشون هم اعتراف داشتند که اگر علی ابن ابی طالب نمی بود ما در هلاکت بودیم، چیزی نمی فهمیدیم، موارد حساسی پیش می آمد که اینها نمی دانستن چه بگویند. امیر المؤمنین علی علیه السلام به فریاد اسلام و مسلمی می رسیدن با توجه به این که این چنین بوده فراوان. اون وقت نتیجه این می شد که آقا که کنار زده بشن، نتیجه این می شد که این بدبختی ها به وجود بیاد، معلم کامل که کنار زده بشه، یک کسی نادرست جای او رو بگیره، کلاس کلاسی میشه که عوض این که این استعدادها در جهت رشد خود حرکت کنن، خیر همه این ها تلف میشن. اینه که ظلم، ظلم بسیار مهمی بوده. حضرت همی تعبیر کردن. در هر حال بعد میفرمان که خوب میدانست که من در ارتباط با این مسائل موقعیتم چیست. بعد فرمودن که لیعلم و انهو لیعلم ان محلی منها محل القطب بن الرها ینهدر ان السیل ولا یرقا الی الطیر. خوب میدانست که اون کوه با فضیلتی که سیلاسا و فضائل از او در جریان است و در ارتباط با اوست، و اون قله بلندی که هیچ پرنده تیز پروازی قدرت رسیدن به اون قله مرتفع رو ندارد، او وجود منه. این خوب میدونست. در اینه که خوب میدونست، در این حال پیران خلافت را قاصبانه بتن کرد. اون وقت منظورم این قسمتاش نیست، تا این که حضرت بعد در ارتباط با شور که گفتم حضرت فرمودن که چنین و چنان، در تتمه همین خطبه می فرماید فیا عجبن بیننا هو یستقیلها فی حیاته از عقد حال آخر بعد وفاته. و من خیلی تعجبه در زمان حیاتش، یعنی اولی، می گفت من بهتر از شما نیستم برای خلافت، می گفت من رو رها کنید که من چنین و چنان در اشتباهم، اینو اعلام میکرد تو خلافت و حیاتش، اینو میگفت. اما همونجا که اینو میگفت میخواد فوت بشه، خلافت رو به یک کسی میچسبونه که دو خلیفه باز بخلیفه. تو که خودتو برای این سمت به حق و شایسته نمیدانی، حق واگذار کردن به دیگری نخواهی داشت. نمیدونی این کارو بکنی. فیا عجبن بیننا هو یستقیلها فی حیاته از عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما. بعد حضرت می فرمان که ارچی هم تونستن از پستان این خلافت نوشیدن و استفاده های خودشونو کردن تا اینکه بعد مربوط به جمله‌ای که گفتم اون وقت حضرت می فرمان که فیال الله ولی شورا متعت رزر ریب و فی یمع الاول من هم حتی سرت اقرن الهاده نظائر لا اله الا الله. چه درد دل بزرگیست. بعد حضرت خدا را در ارتباط با این جریان به عنوان که پروردگارا تو به داد برس فیال الله، این شکوه به خداست، یا لله یا رجال لای مفتوح در این مورد به عنوان شکایته، میگیم یا لرجال، یعنی ای مردون من به شما شکوه میکنم یه همچه ظلمی رخ داده، کمک کنید. اینجا یا لرجال گفته میشه. اینجا حضرت اینجور میگن که فیا الله، یعنی بار پروردگارا شکوه و شکایت به تو میکن. فیا الله، فیا الله ولی شورا، از چی شکوه میکنم؟ شکوه میکنم از این شورا، از این شورایی که اینها درست کردن. بعد حضرت میفرماد که من کی در ارتباط با موقعیتم شکی به وجود آمده در ارتباط با مقایسه با اولی، تا چه رسه که حالا آمدن با این چند نفر مرا در جریان شور قرار دادن. فیال الله ولی شورا متع تر از ریب و فی مال اول من هم حتی سرت و اقرن الهاده نظائر. یعنی میگوین که من در ارتباط با اولی که اونجا قصد شد خلافت، مگه کسی جا داشت برای شکی به وجود بیاد که عقبا کیه؟ خیلی روشن بوده، آشکار آشکار، کشمس فی رایت نهار او رابعت نهار مشخص بوده. خب مشخصه واقعا یک کسی کمی شعوری درکی داشته باشد، کمی انصاف داشته باشه، مسئله از این واضح تر چه مسئله ای؟ اما در این حال اون وقت حالا باز آمدن من رو با اینا ردیف کردن، با این جمعی که بعد دومی گفتش که باید این جمع باشن بعد چنین بچنان، و اون وقت حضرت اینجا کوبیدن شور رو. پس اون جملاتی که گفتن به عنوان الزام بوده، اون جملات به الزام احتجاج بوده. فیال الله ولی شورا، و اون وقت اون جمله مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این مورد، اون نکته لطیفی که من گفتم تو جمله ایشان بود و الا اصل مطلب رو دیگران هم گفتن، اون اشاره به این بود، ایشان فرمودن که حضرت چرا به نص استدلال نکردن؟ برای اینکه حضرت دیدن با نزدیکی نزدیک بودن عهدشون به پیغمبر اکرم در اول قصب خلافت، اون وقت که کار نزدیک بود، فاصله ای نبوده از رحلت پیغمبر اکرم، مطلب چقدر روشن بود، حاضر نشدن نست و گوش کنن. حالا حضرت بعد از این وقایع بیان برای معاویه که اونجا فتنه را درست کرده، حالا بیان بگوین نست اصلا گوش نمی کنه، لذا به همون چیزی که او خودش قبول داره حضرت الزامش کردن. ایشان این بعد و قرب ره تو کلماتی دیگران من ندیدم، مرحوم علامه مجلسی این بعد و قرب رم آوردم، یعنی در عصری که قریب بود به پیغمبر اکرم نپذیرفتم، اون وقت بعد که بعید شده از پیغمبر اکرم با اون فاصله، دیگه معلومه که نمیپذیرن. به نتیجه حضرت چه بکنن؟ استدلال میکنن به اون چه که سریعتر میشود اثبات کنن. مورد دومی که حضرت شور را کوبیدن که باز نشون دهنده این است که بس اون توجیهی که گفته شد به مورد است و به جاست. مورد دوم از کلمات قصارشون جمله 180 و جمله 190 به شرح مرحوم دشتی و مثل این که شهیدی هم همینطور جمله 190 است، بعضی از شروع 175 شمارش فرق میکنه. در این دو مورد که گفتن 190، اونجا حضرت فرمودن که این تعبیرشونه: وا عجبا اتکون الخلافه بالصحابه ولا تکون بالصحابه والقربه. بعد فرمودن فإن كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرين والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك اولى بالنبي واقرب. حضرت میفرمان خیلی جای تعجبه که به عنوانی که ما از صحابه پیغمبر هستیم اون وقت خلافت رو گرفتن، به عنوانی که ما از صحابه پیغمبریم. حضرت میفرماد که اگر صحابه بودن برای این جهت مفید باشه، خب منم از صحابه هستم که به اضافه این که من از همه تون اقربم. هم صحابه بودن است و از صحابه بودن هم از همه نزدیکتر بودن، هر دوش. اون وقت صحابه بودن سبب بشه که شما بخواد بگیرید این سمت را در حالی که حقی ندارید. بعد هم حضرت با این تعبیر لطیف که فرمودن وا عجبا اتکون الخلافه به صحابه، خلیفه شدن به این که از صحابه بودن تثبیت بشه، ولا تکونو به صحابه و القرابه، اگر بحث صحابه است پس صحابه وقتی با قرابت هم همراه بشه که بیشتر بایستی که زمینه مسئله تثبیت بشه. بعدم اصل شر رو به این صورت حضرت مورد ملامت قرار دادن در این مورد: فإن كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. اونایی که میخواست با اونها مشورت بشه، اون شخصیت های برجسته در مشورت که اونها که نبودن تو کار، که چطور اون وقت به شور شما تمسك جستید؟ و اگر چنانچه به قربا و نزدیکی احتجاج میکنی که دیگران از تو اولا بودن و نزدیکتر بودن، و ان كنت بالقربا حججت خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقربو. پس تا اینجا خواستم یه دو تا عبارت از خود نهج البلاغه آورده باشم که به اضافه این که نصوص من یکی دو تا ده تا صد تا نیست، فراوان فراوان، سند متقن، دلالت روشن، همه چیز بیان. اون وقت در عین حال شورارم حضرت در مواردی به صورت‌های مختلف مذمت نسبت به اون چی که انجام شده است فرمودن، و از اون نصوصی که همه تون شنیدید خوبه که هرچه بهتر در ذهنتون باشه، که من حالا میخوام یه نکات لطیفی توش هست براتون عرض کنم. ولی این نستیست که به حمدالله همه تون شنیدید، من مطمئنم که هیچ دو نیست که نشنده باشین و چقدرم خوبه. مدعی نکاتی توش هست، من اون نکات رو میخوام انشاءالله اشاره کرده باشم. با اون نص در ارتباط با این جریان، همون حدیث ثقلین یا ثقلین، نصیست بسیار قوی، روایات متواتر، خاص و عامه یعنی سنی و شیعه نقل کردن، هیچ حرفی در این حدیث شریف نیست که کسی در سندش حرف داشته باشه، در دلالتش حرف داشته باشه. خیلی روشن. حالا ممکنه یک کسی پیدا بشه که یک کش سلیقه‌ای خاصی در دلالتش بخواد یه چیزی گفته باشه، اما خیر عموماً یه همه هر که نگاه کنه روشنه. چیه؟ همونی که عرض کردم همه شنیدید، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین هر دوش درست دارن، کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. وقت اینجا نکات لطیفی درش هست که بیشتر من به خاطر یه نکته‌ای که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن بیشتر به اون نکته از این حدیث خواستم استفاده کنم. مثلا اولا این حدیث هست که گفتیم متواتر، این همه قبول دارن. حالا که همه قبول دارن چی گفتن؟ پیغمبر اکرم همه جا گفتن که چی؟ دو چیز بین شما میذارم، دو تا بعد جام کلمه خلیفه داره، دو چیز بین شما به یادگار میگذارم، بین دو تا مراجعه کنید، یک قرآن و دو اطرت. قرآن اطرت، قرآن اطرت، یه حرف نداره. پس با چیکار کرد؟ پس بایستی پس از پیغمبر اکرم به اطرت مراجعه کرد. اون وقت اطرت وقتی محورن یعنی در تمام شون دیگه مشخصه، در همه چیز، یعنی هر کاری که مسلمین دارن با ایناست، نتیجه مشخصه که یعنی اونها که بعد از پیامبر اکرم باید مطرح باشن کار حضرت انجام بدن اینا هستن. حالا یک مورد متن حدیث اینه که اتفاقا این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از کتب مختلف نقل کرده و این مضمون از کتب عامه فراوانه که پیغمبر اکرم فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله عز و جل و اطرتی اهل بیتی علا و هما الخلیفتان من بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الغوث. خب این یک نص خیلی روشن، قطعیتش اول یکم بیشتر براتون عرض کنم تا بعد اون نکات لطیفی که به ذهن هست به عرضتون برسد. قطعیتش که از نظر سند هر که اهل مراجعه باشه کاملا مشخص میشه و معلومه، من میخوام عرض کنم که افرادی که از اهل سنت هم کمی اطلاع دارن وقتی گفته میشه دقت کن ببین که حدیث اینجور هست یا نیست، نمیتونن بگن نیست، بگن بله. من خاطرم میاد گاهیم به نظر نقل کرده باشم که اون سفر اولی که من مشرف شدم مکه سال 44 بود، بله حدودن 44 سال قبل. اون وقت اتفاقا اون سال مرحوم آیت الله مرواریدمون هم خدای رحمتشون کند ایشان هم مشرف بودن. در عرفات کار انجام شد، یعنی وقت غروب شد و وقوف در عرفات انجام شده بود. آقایون مشهدی ها جمعی بودن، زیاد بودن نسبتاً، به ایشان عرض شد که نماز مغرب و عشا را همین عرفات بخونیم بعد بریم. ایشان هم گفتن باش، نشستند و فرشی انداخته شد و عرضی روی که بود و که نماز رو بخونن و یک کم میخواستن صبر کنن یقین کنن به دخول وقت. من هم دیگه نزدیکشون بودم، صف هم داشت تشکیل میشد. من یه وقتی هم که یک عرب کامل مردی که خب یه مرد موقری معلوم میشد در یک وضعیتی، این هی همیتون میاد جلو و رد میشه و یه نگاه میکنه تند و یه نقی هم میزنه، باز رد میشد و باز بر میگشت و باز یک نقی میزد و خیلی ناراحته. گفتم ببینم که چیه که ناراحته، پاشدم رفتم جلوش گفتم سلام علیکم. گفت علیکم السلام. گفتم که دیگه عربی اونجا شکسته بسه صحبت بکنیم دیگه. گفتم که چی شده که ناراحتید شما؟ چه کاری دارید؟ چیه که اینجا به این صورت در جریانید؟ گفت چه کار میکنید شما اینجا؟ گفتم نصلی، نماز بخون بخونیم مغرب عشا. گفت حروم نماز شما اینجا؟ ما کان رسول الله یصلی احنا، پیغمبر اکرم نماز مغرب و عشا اینجا نمیخوندن، میرفتن مشعر میخوندن، نماز خوندنتون اینجا جایز نیست، حرامه، ممنوعه. دم عجب، این اصل نماز ما رو اینجا اصلا زیر سوال برده که ممنوعه چی؟ گفتم که به خیال خودم خواستم که یه مقدار ریشه دار باهاش صحبت کرده باشم، گفتم شما مالکی هستی، حنفی هستی، حنبلی هستی، شافعی هستی، تا این میگه یکیش هستم دیگه. بعد میگم خب چرا مذاهب در اسلام چهار تا باشه، ما هم یکی هستیم، پنجمش جعفری هستیم، به مذهب ما جایزه، به مذهب شما جایز نیست. من میخواستم اینو بگم بهش. من که اینجور گفتم، او یه چیزی گفت که خیلی عالی بود، گفتش که من هیچ کدوم، نه مالکیم، نه شافعیم، نه حنفیم، نه حنبلیم. بودم چطور؟ گفت انا تابع الکتاب و سنه، من خودم یه ملای حسابیم، ملای حسابیم، نه تابع ابو حنیفم، نه تابع مالکم، نه تابع شاب، نه تابع هیچ کدوم، من خودم. یعنی درس خوندم ملاتر از اونا شدم. یه وقتی درس خوندم از اونا ملاتر شدم که دیگه نباید دنبالی ها باشم، که لذا من تابع هیچ کدوم نیستم. این خودش به یک چیز خوب منتقل شده که من اتفاقا بعدا همین رو یادم میاد. یه جوونی بود باهاش کمی صحبت کردم، سریع میگم که برسیم انشاءالله مطلب. بهش خیلی مستعد بود، از اهل سنت خیلی مستعد بود. یه مقدار که باهاش صحبت کردم گفتم شما خیلی مستعدی؟ گفت بله، خودم هم فهمیدم که خیلی مستعدم. بعد گفتم که حالا که خیلی مستعدی، اگر شما خوب درس بخونی، درس هم کلاسیک شده، منظم شده، شما الان چیه مسلکت؟ گفت حنفی. گفتم خب حالا که شما اینقدر مستعد، دو درس هم منظم شده است، ممکنه شما خوب درس بخونی از ابو حنیفه ملاتر بشی؟ این مکسیکت گفت خب بله. بعد که گفت بله، زد به خنده، خنده مفصلی کرد. گفتم چی شد که خندیدی؟ کجاش خنده داشت؟ گفت من دیدم تنها مذهب من رو باطل نکرد، بی هر چارتاش باطل بود، به خاطر این که خب از مالکم ملاتر میشم، از اون یکی دیگه هم ملاتر میشم، از اون یکی دیگه هم ملاتر میشم، هر چارتاش دیگه یه موضعی نداره. اگه من ملاتر شدم باز بگم حنفی هم، مالکی هم، شافعی هم، حنبلی هم. گفتم خب سرنخ مطلب دست آمد، بعد دنبالش فکر کن. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم تابع حضرت جعفری هستیم و حضرت صادق علیه السلام و ائمه معصومین، که دهانش میچاید که کسی بگوید من همه حرفاشون فهمیدم، دانستم، و احدی به شخصیت علمی و عظمت علمی اونها هرگز بقاحت رسید. ما دنبال کسی هستیم که موقعیتش اینه. این یادت باشه. اتفاقا میخواستم از مدینه به مکه گفتم این یادت باشه، تعقیب کن که حرف رو، تا انشالله وسیله نجاتت بشه. او خداحافظ. حالا این جناب خودش گفت، گفت من هیچ کدوم، من خودم ملاتر از اینا، انا تابع الکتاب و سنه. چی دارم میگم؟ میخوام بگم حدیث ثقلین قطعیه. گفت من تابع قرآنم و سنت پیغمبر اکرم، یعنی خودم، خودم هر چی میخوام میفهمم. من دیدم خیلی بهتر شد. گفتم سه بار یادم میاد تکرار کردم انت تابع الکتاب و سنه، انت تابع. گفت نعم. تابع الکتاب و سنه؟ گفت نعم. تا گفت نعم، بله. گفتم و من از سنت القطعیت المتواتره انی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی. گفتم سنت یعنی گفته‌های پیغمبر اکرم. گفتم از گفته‌های قطعی پیغمبر اکرم اینه که حضرت فرمودن کتاب و اطرت. خب مقدار وارد بوده که تو کار معلومه. یه مکسی کرد، بی‌انصافی نکرد. گفتم لابد ان اقول انا تابع الکتاب و الاطرت، باید اینو بگم به خاطری که از سنت قطعی پیغمبر همین مطلبه. گفتم حالا که اینجور شد، اطرت میگوین اینجا نماز بخونید کمتر ثوابش، بهتر هست مشعر بخونید، اینجا هم اشکالی نداره. دیگه اینو بلد نبودم اونجا بگم، به یکی از بزرگانی که من خیلی ازش چیز یاد گرفته بودم، خدا رحمتش کنه، وقتی جریانو گفتم، گفت یه جمله کوتاه هم میگفتی دیگه تمومش میکردی، و اونی بود که بهش میگفتی که تا بخوایم به مشعرم برسیم نماز مغرب دیگه قضا شده. چون ترافیک اونقدر شدیده که این چینه، لذا دیگه همینجا زودتر خوندیم زودتر خوندیم، که این خودش یه توجیه خوبی است با به اینجا. و در هر حال پس چی گفتیم؟ این حدیث اینقدر قطعیت داره، اینقدر اهمیت داره که یک کسی که وارد است تو گفته های پیغمبر اکرم وقتی بهش القا میشه یک کم فکر میکند میبیند درسته. خیلی مفتخر باشیم به مکتبمون، به این روشمون، به این اعتقادمون، مستند و بر اساسی قطعی استوار، استواری این چنین. حالا نسبت به این حدیث که از نصوص مسئله است توجه کنید که این حدیث چقدر توش لطافته. یک، از این حدیث شریف اسمت ائمه معصومین استفاده میشه و معلوم میشه که اطرت هم معصومن، پس دیگرانی که اسمتی براشون نیست اونا نمیشه به یک صورتی کسی دست و پا کنه تو اطرت بخواد داخل بشن. چطور؟ برای اینکه پیامبر اکرم فرمودن این دوتا از قرآن جدا نمیشن هرگز، لن یفترقا، حتی یردا علی الحوض لن یفترقا، جدا نمیشن از هم. اون آنی که اطرت خطا کند، قرآن که خطا نمی کنه، اون آنی که اطرت خطا کند از قرآن چی شده؟ جدا شده. پس اگر یک آن این اطرت خطا کند در آن خطا از قرآن چی شده؟ جدا شده. پیامبر اکرم فرمودن که اینها از هم جدا نمیشن، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. نتیجه چی شد؟ پس چون جدا از قرآن هرگز نمیشوند، یعنی هیچ خطایی تو کارشون نیست. ای یک. دو، از این بیان شریف که به این صورت گفته شده استفاده میشود که قرآن و اطرت تلازم داره، یعنی اینا با همن، یعنی اینجور نیست که ما قرآن یکی اطرت هم یکی، هر کدوم جدا مستقل یه حجتی، خیلی اینا با همن تلازم داره. همچنان که از خود قرآن این تلازم استفاده میشه، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات شریفه قرآن روشنه، اما کجا روشنه؟ قرآن میفرماید، این آیه در سوره عنکبوت هست، حدود آیه 48 و 9 این هاست، میفرماید این آیه ها روشنه، اما کجا روشنه؟ در سینه کسانی که علم بهشون دادیم. احاله میدهد، ارجاع میده به اشخاص، نمیگوید این آیه تو اون آیه دیگه روشنه، اون آیه تو آیه. اونم گاهی هست موجبتا جزئیه، به اصطلاح مسئله نیست، اما به طور کلی اینجور بشه که قرآن نیاز به اطرت نداشته باشد، مثل بعضی از مبانی در تفسیر اینه، اشتباهه. خیر، بلکه اینا با هم تلازم داره. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. گاهی تقرأ است اونجا بخوانیه، گاهی تتلوس، باز مثبت این مطلب ما نیست، اما تعلیم و تبیین مناسب با این مطلبه که اینا با هم دیگه تلازم داره، تلازم. اون وقت این حدیث هم از احادیث است که این تلازم رو میرسونه، به اضافه این که اگر کسی از نظر بررسی کند آیات را، میبیند با آیاتی میرسه که هیچ راهی برای این که مشکلش حل بشه الا این که با اون چی که از حدیث رسیده حل بشه، راه دیگه ای نداره. بنابراین این تلازم هست، چه در اثر این که از این تلازم غفلت شده است، اشتباهات بسیاری رخ داده، بسیار. به این تلازم از مسائل مهم است، حالا اونه که در جریان این مسائل هستن که
انشالله توجه هست و توجه بیشتری باشه، عموم هم توجه به این که هر کجا دیدید تابلو خورده شده که اینجا قرآن تنها ازش بر بیاد، قرآن تنها به فهمید زلالته، یا تابلوشون اون نباشه اما تو جلسه شون ما فقط قرآن، هرچی میگیم از قرآن، این زلالت است، هیچ هدایتی اونجا راه نداره، هیچ، بلکه این دوتا با هم با هم اثرت تنها هم اگر کسی گفت منطقه کسی من سراغ ندارم که اینجور بگه، ولی آمد یک کسی هم گفت اصلا ما قرآن کار نداریم، اثرت تنها اونم بی خود میگه، بلکه این دو هستند و این دو با هم هستند. این حدیث شریف این جهت تلازم را هم میرسونه و اونایی که خواستن از اطرت فاصله بگیرند و فاصله گرفتن، دیگه اشتباهاتشون در فهم قرآن بیش از فاصله بین زمین تا آسمان شده، هم از قدیمیای بسیار درس خونده، هم از امروزیای به اصطلاح خودشون بسیار درس خونده، اونه که این فاصله رو گرفتن بسیار بسیار حرف ها اشتباه عجیب عجیب. حالا بگه که خسته رشید مثل یه امروز هم از بوده است که من بخوام زیاد اذیتتون بکنم، ولو که امروز دلم میخواد که به خاطر این که آقایی که دیروز ازشون استفاده کردیم امروز هم استفاده بکنیم در مرثیه و مدح و امثال ذالک، عرضم رو میخواستم زودتر جمع کنم، اما مثل این که خود به خود باز مثل دیروز داره میشه که اینو عرض کرده باشم که وقتی فاصله گرفته بشه چی میشه، اون وقت از این امروزیاش یکیش عرض بکنم، یه وقتی یادم میره که من یه جایی منبع میرفتم تهران، بعد یه منطقی دعوت کرده بودم میرفتم اونجا و شبم بعد از منبع یه جمعی جستن و سوالاتی داشتم، یه آقایی بعد از منبع به من گفتش که حالا تعبیر و شنیده بودیم که منبر توی منبر درستیه، مثلا ما امشب که خیلی بدجور شد، خیلی اشتباه کردی. گفتم خب بفرمایید که من این آیات و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا اینا رو مطرح کرده بودم، اون وقت به این جمله که رسیدم که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بندگان شایسته خدا و کسانی هستند که از شب استفاده میکنن، نماز شب میکنن، سجده دارن، رکوع دارن، سجود دارن، قیام دارن. این معنیش که گفت شما اینجوری معنا کردید؟ گفتم بله. گفت خیلی قرآن کوچیک کردی، خیلی معناش این نیست. گفتم چیه معناش؟ گفت معناش اینه که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یعنی اینا کاری چیرکی میکنن، میفتن تو سنگر، پا میشن تو سنگر، کار چیرکی میکنن، میفتن، پا میشن، یبیتون لربهم سجدا قیاما. خب به نماز زدی اینا؟ یه نماز میخونن؟ نه، اینا کار میکنن، کار چیرکی. وقتی بوده یه مداری این صحبت ها مطرح بود و این چیزو معنی که تو کردی کوچیک کردی. گفتم شما چی خوندی؟ بعد یه وقتی مثل یکم صرفی میری چیزی خونده بوده و ول کرده دیگه. گفتم که حالا چون میدونم معتقد به حضرت ابوالفضل هستی، به حق حضرت ابوالفضلی که معتقد هستی، این آیه معناش اونی که تو میگفتی نیست، برای اون کار چیریکی هم اگر زمینش باشه و لازم باشه 50 تا دلیل میاریم جو خودش محبوزه، اون اگر چیزی لازم شد دلیلش محبوزه، اما این آیه برق هست در باز معناش این نیست که تو میگی، معناش چیز گذارم اینجوری. اون وقت اینجوری میشه که این آیه جو معنی میکنه، این از امروزیاش، از دیروزیاش هم ببینیم وا عجبا این ابن عربی چه کار کرده تو این آیات قرآن. لا اله الا الله، اصلا مغز آدم سوت میکشه که چجور زیر رو کردن ناجور این آیات رو، ناجور این که من گاهگاهی عرض کردم. حالا من یکیشو برای که بی دلیل نگفته باشم ولو در سطح بسیار ضعیفی، یکیشو میگم که راجع به فرعون میگه فقبضهو طاهرا مطهرا، میگه که چون فرعون گفت آمنتو برب موسی و هارون، بعد فقبضهو، خدا روح فرعون رو، فرعون روح فرعون رو گرفت، پاک و پاکیزه، پس موجود دم دسته، فقبضهو طاهرا مطهرا،
به خاطر اینکه گفته آمن تو. حال اینکه وقتی ایمان قبوله که وقت آخر نباشه، نفس آخر نباشه، این وقت غرقش بوده، به اضافه تو یک سوره دیگه داره که فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، یعنی خدا فرعون رو به بدبختی دنیا و آخرت گرفت، یعنی تو آخرت هم گرفت داره. و اون با توجه به اوضاع خودش فاصله که گرفته میشه از اهل البیت علیهم السلام تا اونجا پیش میاد که فقط از او تا غرم متعرا. اینه که این هم از این حدیث شریف به خوبی استفاده میشه و این خیلی مهمه که مراقب این معنا باشیم. اینا با هم تلازم دارن، با هم هستن، و الا اون وقت استفاده میشه که خیلی خطرناکه. حالا ضمن صحبت بنده اگه کسی دید کار داره، خسته شده یا به هر جهتی مناسب نمیدونه که نشسته باشه، حتما جدی درخواست دارم که تعارف نکنه و حرکت کنه. حالا من دیگه اینجور شده، اواخر ما هم هست، بعد میگه شما روزه دیگه آمدین نیامدین دیگه خیلی کارتون نداریم، بعد شب شنبه هم انشاءالله ملاحظه میکنیم، یکم داره طول میکشه. اینم بد نیست که یادتون باشه که اون وقت وقتی فاصله میگیرن. سیار عجیبه، اینو مرحوم نراقی یه کتاب شعری دارن، اون کتاب شعرشون، تو کتاب شعرشون این هست به نام تقدیس. من یه خوش شانسی از جهت بعد از مطالعات دارم، یعنی یه کتاب مثلا باز میکنم گاهی همون جای خیلی خوبش میاد که بقیه کتاب ندیدم استفاده خوب کردم، گاهی هم عکسش که میخوام اون کتاب بکوبمش اینجور میشه، یعنی باز همونطور میشه. در هر حال یادم میاد دو بار بیشتر این کتاب شاید من باز نکردم، یک بارش همون بار اول باز کردم، این جریان آمد که خیلی ازش استفاده کردم. گاهی هم گفتم برو به حضرت فقها که وقتی فاصله از عدلت گرفته بشه چی میشه. ایشان خوب مثال زده، یه جمعی از شهر ری رفته بودن به مکه، مکه که رفتن دیر رسیدن، وقت حج و ایام حج نرسیدن. حالا من گفتم هر کس میخواد بره بره، حالا بعد از آقایی که اینجا نشسته باشم بخوام برن که خب طبعا مشکلشونه، اینه که من باید در این حال حساب کارم بکنم. بعد در هر حال اون وقت اینجور شد که رفتن مکه و نرسیدن، گفتن برگردیم دوباره بریم با اون اوضاع سابق که کار مشکلیه، پس باشیم تا سال دیگه. دیگه خیالشون راحت که وای میستیم، دیرتر شد خبر بدن به بستگانشون، دیرتر شد خبر به بستگانشون نرسید و حاجی ها برمیگشتن تو شهر ره، ولی از این گروه خبری نشد. و اتفاقا همشون که ناراحت بودن، بستگان، خیشان، دوستان، یه گوزی عربی سوار اسب داشت میرفت، دورشو گرفتن، یکی از پدرش پرسید، دیگه از پدرش پرسید، دیگه از برادرش پرسید، دیگه از دوستش پرسید. سفر مکه رفتن نیامدن، این دیدن یه عرب است و سوار اسب، گفتن چون اطلاعاتی داشته باشه از اونجا. اینم که خب عرب بود، اون گفتش که ایشان به شعر اینجور گفتن، گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خلوا السبیل، گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبیل. اینا یکشون گفت من فهمیدم چی میگه، من کم درس خوندم، این میگه که حلاله، این میگه که همه اینا مردن، برید مجلس تقریم بکن. چرا؟ چون میگه ما ادری ما تقولون، ماته یعنی مردن، موت یعنی مردن، ماته از موت میاد یعنی مردن، برید مجلس تعلیم درست. دومی گفت منم علی بخوندم، بی خود میگی مطلب این نیست، این چیز یه گفته، چی گفته؟ این میگه حلال مشکلات پوله، پول بدید تا بگم. میگه ما ادری ما تقولون اذهبو، اذهبو از ذهب میاد، ذهب یعنی طلا، میگه پول بدید تا بگم. نفر سوم گفت دو توی دون اشتباه کردید، من عربی خوندم، گفت چیز دیگه میگه، چی میگه؟ میگه که برید استقبال اینا دارن میان، اذهبوا از ذهبه میاد، ذهبه یعنی رفع، اذهبوا یعنی بروید، یعنی برید استقبال دارن میان. چهارو میگفت من عربی خوندم، حالت اشتباه میکنید، این میگه که دزدا سر راه رو گرفتن، برید راه رو باز کنید. خلوا السبیل معناش اینه، جمعی رفتن فکر ترهیم و جمعی فکر پول و جمعی فکر استقبال و چنین. یک کسی دید که اوضاع احوالش رو قلق شده، مرد فهمیده بود، به اینا گفت چی شده شما هم اینم هر کدومتون یه جوری؟ گفتن جریان رو، گفت اون عبارت مرد عرب رو یادتونه؟ گفتم بله. چی گفته بود؟
گفتن گفته ما ادری ما تقولون اذهب و خل السبیل. گفت بیچاره نگفته مردن، نگفته پول، نگفته استقبال، نگفته اسلحه و راه رو باز کنید. میگه شما فارسید، من عربم، من نمیدونم شما چی میگید، بذارید برم، بذارید برم. ما ادری ما،
چقدر اشتباه، چقدر باور بفرمایید بیش از این اشتباه هست در بیانات و صحبتهای کسانی که از اطرت فاصله گرفتن. اون وقتی جن همین حرف رو میزنه، اینه که خیلی مهم، این حدیث شریف هم داره این داد رو میزنه و میفرماید که انی تارکن فیکم و سقلی کتاب الله بید. حرف آخر، حرف آخر، حرفیست که مرحوم علامه مندزی فر بودن که من اینو دیگه به اسلام میخواستم از اول همینو گفته باشم بیشتر، اون اینه. ایشان یک استفاده دیگه میکنن که خب این استفاده شون به نظر من اصل مطلب جای خودش یک استحکامی داره، اما حالا این استفاده 100% درسته یا خیر، من دیگه اون به 100% نرسیدم، اما اینجوری هست که زمینش هست و اون اینه که ایشان اینجور گفتن. پس حدیث اینه که دو چیز میگذارم، کتاب، اطرت، این دو تا خلیفه بعد از منن. ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ایشان داره بیانون که دروز گفتم این بیانها، تبیینها، توضیحها خیلی توش مسئله است. ایشان میگوید که بیانون المراد به عدم افتراقهما ان لفظ القرآن کما نزل و تفسیره و تأویله عندهم و هم یشهدون به صحت القرآن و القرآن یشهد به حقیتهم و امامتهم. این برداشت ایشان اینه. ولا یؤمن به احدهما الا من آمن بالآخر. این خیلی مسئله است. می فرمان که قرآن است که حقانیت اهل البیت را تثبیت کرده، آیاتی که در ارتباط با اهل البیت با مدارک قطعی است تثبیت اهل البیت کرد. اهل البیتن که توضیح بخش قرآنن، مفسر قرآنن. که من این حدیث رو زیاد گفتم که از تعمیر علیه السلام این تعبیر براشون شده. پیامبر اکرم در جریان برگشت از حج فرمودن که کتاب و علی این دو رو میگذارم و علی جن افضل لکم من الکتاب لانه یفسر لکم القرآن. به بخص یه بخص مقایسه خود کتاب و اطرت است. اونجا کتاب اکبر تعبیر شده، ثقل اکبر، اطرت چنین، کتاب چنان. اما برای ما کدوم بهتر است، افضل است؟ برای ما که از قرآن خودمون نمیتونیم از همه جا مواردش استفاده کنیم، برای ما چی؟ و علیان افضل لکم من القرآن یا من الکتاب، به خاطر اینی که مفسر کتابه. حالا بعد از این حرف ایشان میفرماید بنابراین این دوتا با هم، حالا که این دوتا با هم شدن، لن یفترقا رو ازش این استفاده میخوام بکنن، جدا نیستن. یعنی اگه کسی به کتاب ایمان آورد، به اطرت با موقعیتی که دارن ایمان نیاورد، او به قرآن هم ایمان نیاورده. البته خیلی لطیف هست. ولا یؤمن به احدهما الا من آمن بالآخر. چرا؟ برای این که پیامبر اکرم فرمودن این دوتا با همن و قرین همن و جدا نمیشون از هم تا قیامت. اگر کسی جداشون کرد، معناش اینه که ایمانی نیاورده، چون به وصف قرین بودن اعلام شده. اگر این وصف را رعایت نکرد، نتیجه این میشود که ایمانی در کار نیست. زیاد لطیفه. خدا انشاءالله
روحشون را شاد کند انشالله. جلد 23 صفحه 126. حالا یک استفاده دیگه هم که میشه که خیلی لطیفه، فقط اشاره میکنم، بعضی خواستن از این حدیث استفاده کنن که همچنون که کتاب در جامعه اسلامی وجود خارجی دارد، اطرت هم بایستی تا قیامت وجود خارجی داشته باشه. این دیگه خیلی مهمه، منتها اینو من به عنوان تأیید میگم، خودم خیلی بهش نرسیدم که 100% باشه، اما چیز خوبیست، ممکنه که درست باشه، من هنوز در ضعف برداشتم باشه که چی؟ اینجور شد که حالا که اینا از هم جدا نمیشن، حالا که جدا نمیشن، کتاب چیه؟ کتاب در جامعه وجود خارجی داره تا قیامت. اینا از هم جدا نمیشن، اطرت هم باید وجود خارجی داشته باشد. نتیجه این میشه که یعنی مسئله امامت تداوم پیدا میکنه تا امروز که وجود خارجی ولایت مطلقه کلیهی که بر هستی سمت ولایت دارد و فرمان فرمای ما سوالله هست به فرمان پروردگار که به یمنهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، وجود مقدس خاتم الاوسیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. خلیفة رب العالمین و ظله و علا ساکن الغبراء من کل دیاری هو الاروة الوسقى الذي من بذیلین تمسک لا یخشام عزائم اوزاری. ایا حجت الله الذي ليس جاريا على غير ما يرضي سابق أقداري، أقص حوزة الإسلام وأمر ربوعهم فلم يبغ منهم غير الدارس آثاري. أي شمس جان أفروز بها وی شاهد عالم سوی بیان، وی شمس جان افروز بیان، وی شاهد عالم سوی بیان. عمریست گذشته به نادانی، ای علم و ادب آموز بیا، ای علم و ادب آموز بیا. یا ابن Allah 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 بقیت الله روزم از شب تیره تر روزم از شب تیره تر ای خود شب مرام روز بیان ای خود شب مرام روز بیان یک پنجشنبه ایشه رو خوندم براتون بگیرم صفحه از پرده دل نویسم بهر یارم مهربونم نویسم بهر یارم مهربونم یبنا من فکر نمی کنم تو این جمع لااقل یکی نباشه که شما این یبن الازنش رو جواب بدید. اگه به یکیمونم بخواد جواب بدید نظر لطفتون به همه شامل میشه. یبن تا کی دیگه این نقل کنیم که تا کی ای بگیم عزیزانتون سر کوچه و بازار سواره بر شتر بودن تا کی بگیم بی بی تا دم دروازه پیزه نگاه کردن بمیرم دیدن سر بریده عزیزشون بازار نیزه لا اله الا الله بی بی میبینن سر را اما در اختیارشون نیست که ببوسن سر را. شاعری گفته و زبان حال خوبی گفته نیزه را خم کنید ای نیزه نیزه را خم کنید ای نیزه دارا تا گلم را کنم من بوس بارا وای حسینا وای حسینا وای حسینا همه وای حسینا وای حسینا وای
گواهی می دهد چشم تر من که گردون ریخت خون در ساغر من سنین کودکی را طی نکرده ز دنیا رفت جد اطهر من فلک با دیدن داغ پیمبر به تن افروخت داغ دیگر من ز پا افتاد زیر تازیانه، ز پا افتاد زیر تازیانه، در ایام جوانی مادر من. ز پا افتاد زیر تازیانه، در ایام جوانی مادر من. به طفلی شد نصیبم خانداری، به جای مادر غم پرور من. پس از چندی پدر را دادم از دست، که از این غم سوخت جان در پیکر من. فدای دلت بریم دختر علی، چو دیدم خون ز حلق موج تباری، دو دریا شد ز خون چشم تر من. فلک یار مرا در کربلا برد، ستم ها بود کامد بر سر من. خودم دیدم به یک روز از دم تیغ به خون غلطید هجده یاور من. همه بار سفر بستند و رفتند، دریغا اکبر من، اصغر من. الا ای طایران با هم بنالی، بیاد لاله های پرپر من. گلستان مرا در خون کشیدن، مرا در دامن آمون کشیدن. تا میرسه به اینجا، الا جانم تو را قربان برادر. بخوان قرآن برادر. شرار سینه سوزن ما را به قرآن خوندنت بنشان برادر. سین تو را بین دو نهر آب کشدن، دریغا با لب عطشان برادر. آی حسین تو رفتی، بعد تو ذکرم همین است. برادر جان. من خیلی وقت میخوام حاشی روز و حاجه تشریف برن در دیگران بزرگان، چون میخونم که وقتون گرفته میشه به آخراشه. تو رفتی بعد تو ذکرم همین است. برادر جان.
از آن بر چوب محمل
سر شکستم که بودم با تو هم پیمان برادر. دگر بعد از تو زینب دل نبندد به باغ لاله و بستان برادر. گلستان مرا در خون کشیدن، مرا در دامن هامون کشیدن. حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین آرام جانم. حسین حسین سالار زینب، حسین غمخوار زینب، حسین آرام جانم، حسین.
لی حبیب لی حبیب عربی مدنی قرشی، لی حبیب عربی مدنی قرشی، چه بود در دغمش مایه شادی و خوشی. لاف مهرش چه زنم، او عربی من عظمی. لاف مهرش چه زنم، او عربی من عظمی. فهم رازش چه کنم، او قرشی من حبشی.
گرچه صد مرحله دورم من از آن، من از آن سر نهان. و چهو فی نظر کل غدات و غشی، صفت باده وصلش ز من مست مپرس، صفت باده وصلش ز من مست مپرس. گدر این می نشناس به خدا نا تا نکشی. همه شب کنم جدایی، همه شب آزا، همه شب کنم جدایی به در سرای مهدی. همه شب کنم جدایی به در سرای مهدی. چرا همه شب کنم
جدایی به در سرای مهدی به امید این چه بینم رخ حق نمای مهدی به امید این چه بینم رخ حق نمای مهدی به صفا سفر نمودم به صفا سفر نمودم چه صفا بگیرم از آن ولی رفقا ولی صد صفا ندارد به خدا صفای وقتی ولی صد صفا ندارد به خدا صفای وقتی همه آرزویم این است همه آرزویم این است که به کوی او دهم زار همه آرزویم این است همه آرزویم این است که به کوی او دهم زار به مزار من نشیند ز غبار پای من به مزار من نشیند ز غبار پای من من و مای صد ره بود من و مای صد ره بود همه راز خیش رانده من و مای صد ره بود همه راز خیش راندم کنم حالیا جدایی به در جدایی من از نگاه تو دورم من از میشه من امزا بستم من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدای من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدای چه می شود که دم دیده ای به من بگذار چه می شود چه دم دیده به من بگذار تمام عمر کنار تو بودم تمام عمر کنار تو بودم ای دلیگ آزین نیافتم چه تو بودی ندیدم از چه کجا نیافتم چه تو بودی ندیدم از چه کجایی چنانچه زد تو میرفت در سرای فقیران چنانچه زد تو میرفت در سرای فقیران چه میشود به سرای من فقیر چه می شود به سرای من فقیر دعا هم از نفسم خسته شد آقا دعا هم از نفسم خسته شد ندیدم اتا دعا هم از نفسم خسته شد ندیدم اتا بیا بگو چه دعای کنم چه روخ بیا بگو چه دعایی کنم شروخ بهمایی این مریض مرا ای مسل آل محمد این مریض مرا ای مسیح آل محمد تو مرحمی تو طبیبی تو نخصهی تو دوا به دور کعبه گشتم به یاد روی تو از زبان شما عرض می کنم به دور کعبه گشتم به یاد روی تو جلدم تو کعبه‌ای تو مقامی تو زمزمه تو زکات بقیت الله خیر لکن که هست به قرآن به شأن توست تو تنها ولیت الله مایی به شأن توست تو تنها ولیت الله مایی من مهدیم دست و پای شما را میبوسم ای مهدیم اینی که روز را عوض میکنم خیرش میکنم من مهدیم در دست تیغ انتقامم من مهدیم در دست تیغ انتقامم مادر من مهدیم در دست تیغ انتقامم مادر به قبر مخفیت بادار سلام بگو مادر مادر به قبر مخفیت بادار سلام مادر دیدم تنجش از بندن را مادر دیدم تنجش از بندن را کن دست برار بر ظهور من دو تا با ظهورم انتقامت را بگیرم یا در کنار قبر مخفیت ببین مادر امروز امت روگرداند از تو امروز باشد مهدیت تنها تر از تو مادر شنیدم بارها از پا فتادی مادر شنیدم حدا من روزه خانم بسیار میخونم مادر شنیدم بارها از پا فتادی دیده علی تنها بیاد بازی استادی مادر شنیدم بارها دشمن تو را کن مادر شنیدن بارها دشمن دراغو ای یار تنها یعنی تنها تراغو موسیقی مادر کنفش کنفش در آن ساعت به سامه اقتدا شد کنفش در آن ساعت به سامه اقتدا شد دست تو را از دامن مولا مادر ای کاش بودم ای کاش بودم تا علی را یاد بودم ای کاش بودم تا علی را یاد بودم جای تو من بین در و دیدم تا علی را یار بودم سای تو من بین در و در مادر مادر آوای مهدی مهدیت را میشنید
سینما جا دعا کنم شده هر روز ما لیه من تو ای نگار من از سفر آی سرخیز شبه دل من شام محضل من که زبر آئی آبا جان به گرمی دست ربا کرمان آبا بیزه بیزه به گرمی دست دبا کرمت آشنایم کن مبتلایم کن به پیش فشم جدای غریب می شود آیا جل و جر آی آقا بیا ای درما نه هر دردم همه با هم بیا ای درما نه هر الهی دور سرت الهی دور سرت کردم یا ابا صالح یا صالح یا مجدمان. امروز انشاءالله از این دار و سیاده بگیریم دلتون چی میخواد. شده هر روز ناله من و تو ای نگار دلم با وفا مهدی. دلت چی میخواد؟ دلم خواهد همراه تو شدم تا دیار آل ابا مهدی. آیا بگیری دست مرا ببری تا قدم گاه کن سر میلی. مرا در آن کوچه‌های جفا با غمت سازی آشنا مهدی. الله سهر خیلی تور بده سهر خیلی تربت مادر ادانگوی غربت حیدر. یا عبا صالح یا عبا صالح
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم باسمك العظيم الأعظم. به حق جاه زهرا به سوز سینه پهلویش شکسته بانسد که پهلویش شکسته برون آورز قیبت ماه زهره روی روزی آخر مرم زیمه اگه دستمون رو نگیری کجا بریم بکی بکی. قسمت میدیم یا الله به اون قسمی که به آدم گفتی یاد بدم تا گناهش بیاموری. قسمت میدیم اون قسمایی که پیغمبر قسمت میداد
جوان هر وقت کار فوری با خدا داشت میخواست زود مستجاب بشه به این غمبر، نمیرفت فرده کعبه رو بگیره، بین رکن و مقام نمیرفت، بین محراب و منبر نمیرفت، سر قبر شهدا احد نمیرفت، کنار قبور شهدا بقی نمیرفت، می اومد در خونه فاطمه در می اجازه می گره وارد می فرمود زهرای من به کنار من بنشین، حسن این تو بنشین، فعضا دعوت فمنه، وقتی من آمین، وقتی من دعا می کنم شما آمین بگید.
حتی تو روایات داره جوانا پیغمبر نماز شباشو می آمد پشت در خونه فاطمه می خون، خانه زهرا را قبله خودش قرار می داد،
جوری می ایستاد هم رو به در خونه فاطمه باشه هم رو به قبله باشه، اون خلوت خاص پیغمبر قبلش خونه زهرا بود. الله دیگه نظرم روز بگم به لحظه‌ای که تو کوچه بنی هاشم زمین خوب دیگه نگذار بگم لحظه که دست به دیوار گرفت تا از جا بلنیه.
خدایا میدونی زمین خوردم نمیتونم بلند شم، اگر نه این قسمای سخت رو نمیدادم. خدایا میدونی اگه دستم این روزای آخر ما رمزون نگیری، اگه بلندم نکنی دیگه اصلا نمیتونم بلند شم. خودت هم گفتی اگه کسی ما رمزون آمرزششو نگیره تا ما رمزون سال آینده خبری از آمرزش نی.
خدایا نظر بگم به زمین خوردن فاطمه، نگذار بگم به زمین خوردن علی عبدالله الحسین، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.
خدایا من هنوز دارم قسمت بدم، امروز قسمایی میدم که عرشت به لرزه بیافته، جواب این جوانا رو بده کار دارن باید. از اول ما رمزون هی گفتن بریم دار سیاده، بریم شاه سیده، شاید دست ما رو بگیره، تو دست ما رو زمان بگذاره، شاید یه جوری راه ما
اگه جوابم و ندیم میگم به لحظه ای که زینب کبرا میان 30,000 نامحرم میدوید زمین میخورد از جبل نیر، ای گفت اما فی کن مسلم، الله
خدا یا من دیگه قسمت نمیدم بسمه، خودت قسم خوردن تو قرآن یادمون دادی، ولی حالا این قسمو میدم اگر نخواستی جواب بدی، به تو اصلا درگردون از ما، اصلا بگو شما لیاقت ندارین، خدایا قسمت میدم به اون آقایی که وقتی خواست زمین بخوره دست نداش دستش همایل بدنش قرار بده و زمین خوردن قبر ولی آیه الله 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 نمیدونم بگم جبونا یا نه آخرین قسم عمری بتون باشه به اون طفل سه ساله‌ای که از بالای محمل افتاده گم شد به زمین خوردن رقیه یا الله وقعدت بی اغلالی وحبسني أن في بعد عملي وخدعت من الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا غلام باید بندگیشو بکنه با وجود بزرگان علما دعا کردن ایسای روسیا غلطه ولی وقتی امر میکنن ادب اقتضا میکنه بگین چش هرچی مولا میگم اون انجام بدی خدایا منو آب رو دارم کنم روز یه دعای نصیب من کنم روز یه حالی تو دعای من بده که وقتی مولام اربابم دستور استادم دستورم میده آب رو پیدا کنم با دعا کرده جوونا اونایی که خیلی وصلن بین خودشون و خدا یارم فاصله نمی کنن این کلمه یا میگن فاصله میندازه بین ما و خدا وقتی تو حال و معنا میرن داد میزنن الله قل الله ثم ذرهم الله 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 ما که اشکی نداریم ولی اونایی که اشک داریم امام زمان از اشکای چشتون التماس داد فرموده به شیعیان من بگید و اینی لعد اول من تذکر به مصاب جدی الشهید سمید اولی بالفرج هر کی برا جد قریب شهیدم گریه کنه یا ذکر مصیبتشو گوش کنه ولو گریه نکرده باشه هر کی بعد ذکر مصیبت جد شهیدم برا فرج من دعا کنه من برا هوای جدا می کنم میخوام امروز پاشی ادب کنی 40 مرتبه فریاد بزنی اللهم اجل ولیك الفرج اللهم اجل ولیك الفرج الله
بگو. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اللهم اشف كل مریض. از این که سر و پا نگهتون داشتم عذر میخوام، ولی چون تنور داغ و نون داغ شما میخواین، ساعت 10 امروز صبح یا آقای اومد خونه ما، عمدن این رو میگم که عذرخواهی کرده باشم، آمد خونه ما، منم خواب بودم، از خواب بیدارم کرد و آمد گفتم میخوام 10 با شما صحبت کنم. اومد تو که حقیقتش من دیشب اومدم پا منبر شما تو جلسه که شما منبر می رفتی و یه کمی حال اصلا نداشتم، آخرای منبر خیلی حال خوشی بهم دست داد و بعد تصمیم گرفتم تو وسط روزه برم، چون با خودم گفتم این آقا از اون آدمایی که مردم سرپا نگه می‌داره، بعد 40 صد مرتبه هی میگه بگین اللهم اجل لولی کلفرج، و حوصله نداشتم بلند شدم رفتم. تا رسیدم خونه یه نیم ساعتی به اذان صبح مونده بود، گفتم این نیم ساعت رو که وقت دارم، این نیم ساعت به موقع سحری مونده بود، بگم این نیم ساعت رو من نماز شب رو بخونم. تو نماز شب دعای دست نماز وتر من حال خوشی بهم دست داد، فارسی عربی هم تو که شما گاهی به من برگفتی تو نماز فارسی هم میشه با خدا حرف بزنی، مناجات کنی، به زبان مادریت با خدا حرف بزنی. تو دعا دست من به این نتیجه رسیدم بگم خدایا مشکلات من هر چی زیاده تو از مشکلات من بزرگتری. دو سه مرتبه یا گفتم فارسی، بعد یه دفعه یه حالی به اون دست داد که بگم اللهم عجل لولی یک الفرج، و یه حال زیاد شد و تسبیح گرفتم دست از 100 to 200 مرتبه گفتم اللهم عجل لولی یک الفرج. تو اون حال که داشتم میگفتم اللهم عجل لولی یک الفرج، حال مکاشفهی به ام دست داد، دیدم یه صفی
تا آسمون علما همه به خط مستقیم به صف ایستادن. قسم خود من ایستاده بودم، داشتم نماز وترم رو میخوندم، دم همه ایستادن به خط مستقیم، او منم تو همین صف دارم میگم اللهم عجل لولی یکل فرج، اللهم عجل لولی یکل فرج. این خط تا آسمون ادامه داشت. دیدم یه نفر بر میگرده این نگاه میکنه، کیه داره ناله و اللهم عجل لولی یکل فرج میگه. وقتی برگشت منو دید گفت احسان، بازم بگو، بگو که فرج داره نزدیک میشه. این مال ساعت دهانین امروز صبح ها که اومده، مال دیشبه، خوابم نیست، تو بیاری، تو دعا دست نماز شبش. و من یه آدم هم میشناسم مطمئن، متدین، پاک. مشکلاتی فرزندان، دو تا پسر دیوونه داره، این دو تا بچه رو داره اداره میکنه، سخته. میگه حاج دیگه خسته شدم، دیشب وقتی ای خواب دا این نمازم تموم شد به عیالم گفتم، عیالم گفت بلشون که دیگه برای شفای اینا دعا نکن، فقط برای فرج آقا دعا کن. این وظیفه خودم میدونستم توی فاصله ساعت ده و نیم تا الان ایو بگم براتون، الا من نه قصدی داشتم برای جسارت، نه. انشاءالله که خدا از همه تون قبول کنه، انشاءالله همه ما را به ظهور مولامون برسونه، انشاءالله امسال رسال ظهور قرار بده. هنوز یه ساعاتی از قبر باقیه، شب 27 و روز 27. خدایا اگه تا الان فرج مولای ما رو مقدر نکردی، الان از ساعه از دقیقه حکم ظهور امسالش رو مقدر فرما. خدایا همه ما را برای نوکری امام زمان موفق بدار، اسباب خدمت گذاری به حضرتش به همه ما عطا فرما. خدایا صدای نازنینش در عالم تنین افکن فرما، پرچم جهانیش به اهتزاز در آور، حکومت جهانیش در ملک مستقر فرما. خدایا فرمانش در هستی نافذ قرار بده. پروردگارا قسمت می‌دهیم ما را جز نوکران با اخلاص و با وفای حضرتش قرار بده. عواقب امرمون ختم به خیر فرما.